بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و محیط و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن محمد ابن علي الباقر عليه السلام من قضى مسلما حاجته قال الله عز وجل ثوابك علي ولا أرضى لك ثوابا دون الجنه. امام باقر علیه السلام در این فرمایش کوتاه و نورانی فرمودن که هر کس حاجتی از حاجات یک مسلمانی رو برآورده کند، خداوند متعال درباره این اقدام و عمل به او می فرماید اجر تو با من است. اینکه حاجت یک مؤمنی را، مسلمی را برآورده کردی، به دنبال اجر و مزد از دیگری مباش. این کار بزرگ فقط از من جزایش برمی آید. ولا ارضا لک ثوابا دون الجنه، من هم پاداش کم و کوچکی به تو نمی دهم. اجر این کار بهشت است. تو وقتی به دیگری انفاق و احسان و کمک میکنی، وقتی حاجت مسلمانی رو برآورده میکنی، این کار بزرگ عدلش بهشت است و من کمتر از بهشت رو به تو نخواهم داد. همینجوری که در برخی از جلسات عرض کردیم، این دسته از روایات با ادبیاتی اخلاقی و با رویکردی کاملا اجتماعی در صدد بست امنیت اجتماعی است. وقتی انسان ها احساس کنند اگر نیاز یک مؤمنی رو برآورده کردن، نیاز یک مسلمانی رو کمک کردن و برآورده کردن، این نیاز میتونه خرج تحصیل یک فرزند و یک عضوی از خانواده فقیر باشه، میتونه تأمین معاشش باشه، میتونه به راه انداختن و حل کردن یک مشکل اداری باشه، میتونه از خیابون عبور دادن یک کور باشه، پیر باشه. بالاخره حاجات مسلمون ها در زندگی روزمره متفاوت و متنوع، سطوحش هم مختلفه. یک کسی مریض داره، نیازش این است که امروز همسایه آرامش توی آپارتمان ها براش فراهم کنن. یک کسی میخواد فرزندش رو داماد کنه یا عروس کنه نیازمنده به کمک داره. یه کسی لنگ اساسیه‌ای هست، با اساسیه در اختیار دادنش کمکش کنن. این حرف ها وقتی در زندگی اجتماعی تکرار میشه، همه احساس امنیت و آرامش میکنند. در حقیقت دستورات دینی و رهنمودهای اجتماعی راهبرد برای بست امنیت اجتماعی است. همه از زندگی در دنیا بهره‌مند و متمتع باشند. اینجور نباشه که بخشی در این دنیا تمتع وافر داشته باشند و به فکر افتاده ها نباشند. افتاده ها اگر تعدادشون زیاد بشه، جامعه امنیت نخواهد داشت. حل مشکلات اجتماعی، اداری، قضاء حاجت دیگران، این که یه نفر تو ادارات میره هیچ کارش انجام نمیشه، این در نهایت به امنیت جامعه، به آرامش جامعه، به حل و فصل مشکلات جامعه این کمک نمیکنه و دامن میزنه به ناامنی. به نوعی تهدید است برای زندگی روان و سهل جامعه مسلمان ها در اجتماع. کلمات مرحوم شیخ طوسی رو بررسی میکردیم، اونجایی که فرمودند جهاد واجب کفایی است. من بهل کفایه رو هم توضیح دادند. بعد گفتند جهاد بر چهار گروه واجب است، لولا العذر، اگر عذر نداشته باشند. اعذار رو هم برشمردند و در ادامه ایشون نکاتی رو در اداد اعذار برمیشمرند که از حوصله بحث ما خارجه، ما سعی میکنیم که از اینها عبور کنیم. اون جایی که میگن جهاد اگر لازم شد و اراد الجهاد و علیه الدین، آدم مدیون چه بکند؟ آیا میتواند عازم جهاد شود یا نه؟ ایشون تقسیماتی میکنن و بحث رو ادامه میدن که الان در حوصله مباحث ما نمیگنجد و نیازی هم در مباحث نرم بهش زیاد احساس نمیشه. بعد از چند سطری که ایشون ادامه میدن راجع به شرط وجود امام سخن میگند. ثم یشترط الشیخ علیه الرحمه الجهاده به وجود الامام او من نسبه فیقول. مرحوم شیخ شرط میکنن وجود امام یا کسی که از جانب امام منصوب است. ایشون میفرمان اذ اجتمعت شروط، فرض کنید شروطی رو که قبلا در این باب گفتیم، ذکورت و رجولت و بلوغ و عقل، اینها اگر کامل شد و کسی عزم جهاد کرد، اذ اجتمعت الشروط التي ذكرناها في من يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه ان يجاهد الا بان يكون هناك امام عادل. تعبیری که ایشون میکنند در حقیقت شرط پنجم رو بیان میکنند. بعد از عقل و بلوغ و رجولت و سلامت میفرمان که باید شرط دیگری هم باشد و اون وجود امام عادل است، یا کسی که امام عادل اون رو منصوب کرده. بدون وجود امام عادل و منصوب امام عادل جهادی در کار نیست. فلا یجب علیه ان یجاهده، وجوبی بر جهاد نیست. ثم یدعوهم الی الجهاد، این امام عادل باید اعلان جهاد بکنه و از افراد برای شرکت در جهاد دعوت بکنه. فیجب حین اذن علی من ذکرناه الجهاد، اون چهار دسته ای رو که شمردیم پس از اعلان امام و دعوت امام است، امام عادل است که جهاد بر او واجب می شود. و متا لم یکن الامام ولا من نسبه الامام سقط الوجوب، اگر امام نبود یا اگر منصوب امام پا در رکاب جهاد نداشت و دعوت به جهاد نکرد، سقوط وجوب این جهاد سقوط میکنه. نه اینکه وجوب سقوط میکنه و بس، نه، بلکه لا یحسن فعله اصلا. اگر بگه حالا امام نیست، امام عادل نیست، ما خودمون بریم جهاد و کار جهاد رو فیصله بدیم و یکسره کنیم، نه، اینجا اصلا فعل این فرد فعل حسنی نیست. اللهم الا ان يدهم المسلمين امر يخاف معه على بيضه الاسلام. تا اینجا فرمایش ایشون راجع به جهاد برداشت میشد که جهاد ابتدایی و بدوی است که ازش تعبیر میکنن به جهاد و دعوه، برای دعوت دیگران به اسلام. خب امام عادل نبود، من نسبهو نبود، جهاد دیگه واجب نیست، ساقط شد. مگر اینکه هجومی به سوی مسلمین بشود، این هجوم هم ایشون نمیفرماید که هجوم نظامی. ید حمل مسلمین امرون، یک حادثه، یک چیزی اتفاق بیفته، یخاف و معهو علی بیضت الاسلام. از این عبارت میشه استفاده کرد که خوف بر بیضه اسلام، بر هستی، کیان اسلام به عمل میاد. از اون امر میتواند جنگ سخت باشد، میتواند اقدام نرم، تبلیغات دشمن و هجوم زیر پوستی دشمن باشه. در این صورت میفرمان که اگر خوف بر بیضه و کیان اسلام شد و یخشا بوارو، نگران شدیم که ممکن است اسلام به نابودی و هلاکت کشیده بشه، ظرفیتهاش از دست بره به خاطر این امر که میتواند جنگ سخت باشد، هجوم با توپ و تانک باشد یا هجوم با غیر توپ و تانک. او یخاف علی قوم منهم، این نیستش که کیان اسلام در خطره. یه بار کیان اسلام در خطره، یه بار ممکنه که بخشی از اقوام اسلامی در خطرن. علی قوم منهم، در این صورت میفرمان فانه یجب حین اذن دفاعهم، دفاع از این مسلمون ها، از این قوم واجب است. فانه یجب حین اذن دفاعهم و یقصد بهی الدفع عن النفس والاسلام والمؤمنین. فردی که الان مجبور شده در برابر اون اقدام دشمن، چه جنگ سخت چه جنگ نرم، هر هجومی وقتی خود را آماده میکنه برای ایستادگی در برابر این تهدید، قصدش این باشه که میخواد بره جان مسلمان ها رو نجات بده، اسلام رو نجات بده، مؤمنین رو نجات بده. ولا یقصد الجهاد لیدخلوا فی الاسلام، قصد جهاد نکنه که اینها رو به اسلام دعوت کنه. یعنی نیتش این نباشه که خب اینایی که الان چه با ادوات و ابزار جنگ سخت حمله کردن یا با ادوات جنگ نرم حمله کردن، امام هم در کار نیست، هجومی آوردن فرض کنید به مسلمان‌ها در آمریکا برای اینکه بچه‌هاشون رو بیدین کنن، نسل اونها رو بیدین کنن. اگر کسی توانایی داره در مقابل این هجوم سخت یا هجوم نرم، اونجایی که هجوم آوردن اینها رو میکشن تو مدارس، یا اونجایی که هجوم آوردن و ایمان اینها رو هدف قرار بدن، این قصد نکنه خب حالا ما بریم اونایی که دارن علیه مسلمان ها کار میکنن اینا رو مسلمان کنیم، چون اون جهاد مستلزم وجود امام است. ولی اگر مجبور شد چنین کاری کرد، فقط در دفاع از نفس و اسلام و مؤمنین پا به کار بشه و وارد معرکه مقابله بشود و دفاع. و هکذا حکم من کان فی دار الحرب، یک کسی در دار الحرب واقع شده و دهمهم عدو یخاف منهم علی نفسه، توی منطقه گیر کرده، فلسطینی ها گیر کردن، دشمن هر روز بهشون حمله میکنه، هجوم میاره، هر لحظه جان اینها، دین اینها، اعتقادات اینها در خطره. در اینجا میگه جاز ان یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه، و ماله در چنین حالتی میتواند در دفاع از جان و مالشون وارد کارزار بشن. دون الجهاد الذی وجب علیه فی الشر، این چیزی است غیر از اون جهادی که واجب شده با وجود امام عادل. بعد از این نکته که اگر امام بود و امر به جهاد کرد، این حکمش چیست؟ گفتن اینجا واجبه، وجوبش هم کفایه. اگر امام عادل نبود و یا در یک دارالحربی واقع شد که مورد دهم و هجوم است، اینجا هم گفتن دفاع واجبه، ولی نه به قصد جهاد بلکه دفاع از جان و مال مسلمین. اما جهاد مع ائمه الجور چطور؟ ایشون میفرماد ول جهاد مع ائمه الجور او من غیر امام اصلا خطأ قبیح یستحق فاعله بهی الذم. اگر امام نبود و اگر حالت دفاع هم نبود، با امام جور وارد کارزار شدن و جنگیدن خطای بزرگی است، قبیحی است که فاعلش، یعنی اونی که بره زیر پرچم امام جور، به خاطر این فعل استحقاق ذم و عقاب داره. چنین کسی ان اصیب لم یؤجر، اگر مورد هدف قرار بگیره اجر مجاهد رو بهش نمیدن، و ان اصاب کان معصوما، اگر هم کسی رو از میان برداره و از پا در بیاره این گناهکاره. و متا جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نسبه فظفروا، حتی اگر یک چنین قومی، افرادی، مسلمانهایی پیدا بشن که زیر پرچم امام غیر عادل یا منصوب امام عادل رفتن جنگیدن و پیروز هم بشن، غنیمتهایی رو که به دست آوردن نه متعلق به خودشونه نه به اون امام جائر، اینها همش متعلق به امام عادل است. ولا یستحقون هم منها شیئا اصلا، از این غنایم هیچ حقی نمیبرن. این فرمایش مرحوم شیخ است در رابطه با جنگ و جهاد در فروز مختلف که امام عادل باشد و دعوت بنماید، واجبان باشد یا نباشد و منصوبش هم نباشد و حالت دفاعی پیش بیاد به قصد دفاع از انفس و اموال مسلمین و مؤمنین، باز جائزون بل جام واجبون، یعنی جواز به معنی الاهم دارد. اما اگر امام عادل نباشد، این که زیر پرچم امام جائر، فرمانده جائر، سلطان جائر شمشیر بزنه، فرمود این قبیح، مستحق عقاب است، کشته بشه هدره و شهید نیست، اجری نمیبرد و اگر هم بکشد گناهکار است. ایشون در ادامه این فرمایش نکته ای هم در رابطه با مرابطه میفرماید. مرابطه یعنی مرزداری. این مرزداری از این جهت که میتواند در کار جهاد نرم محسوستر باشه، میتونه مورد توجه ما و شما قرار بگیره. مرحوم شیخ راجع به مرابطه میفرماد المرابطه فیها فضل کثیر. یک کسی اهل رباط باشه و به نقاط مرزی بره و مرزداری بکنه، این فضل زیادی داره. و ثواب جزیل، اجرش هم بزرگه. اذا کان هناک امام عادل، اگر امام عادلی باشد. البته در رابطه با وجود و عدم امام عادل در مرزداری اقوالی هست که بعداً اندلزوم اشاره میکنیم. و حدها ثلاثت ایام. اون موقع اینجور بوده که برای مدتهای کوتاهی بین 3 روز تا 40 روز میرفتن مرزبانی میکردن و 3 روز یا 4 روز یا 1 هفته یا 10 روز تا 40 روز. مرحوم شیخ میفرماد و حدها ثلاثت ایام الى 40 یوما. البته این معلوم نیستش که اگر اقتضا کرد از 40 یوم افزایش پیدا کرد غیر مشروع باشه، ولی به حسب عرف اینجوری بوده که بین 3 روز تا 40 روز مرزداری میکردن، درگیری نمیشدن اما مراقبت از مرز میکردن. فانزاد علی ذلک کان جهادن. ایشون میگه اگر از 40 روز گذشت دیگه در حکم جهاد است. این که ثمرش چه هست، اجرش چه هست، اینها مباحث دیگری است، ولی به حسب ظاهر و شکل الان نظامیانی که مرزبانن و مرزها رو میپان، بعضیاشون کل دوره اونجا هستن و جهادی هم شکل نگرفته. اینها یه خورده قابل مناقشه هست، چون موضوع بحث ما نیست فعلا ازش عبور میکنیم. و متى نظر المرابطه في حال استتار الامام وجب عليه الوفاء. اگر کسی نظر کرد که مرابطه کند و امام نبود، اینجا واجبه که وفای به نظرش بکنه. غیر انه لا یجاهد العدو، در چنین وضعیتی درگیر با دشمن نشه. الا علی ما قلنا، مگر اونجایی که گفتیم دشمن هجوم بیاره و ضرورت دفاع باشه از اسلام و از انفس. این فرمایش ایشون. مرابطه رو که صحبت میکردیم این نکته درش هست. شما گاهی از اینجا با اتوبوس، ماشین، هواپیما مثلا میرید تا مرزهای غربی کشور که مرابطه کنید داعش به مرزهای جمهوری اسلامی ایران هجوم نیاورد. این مرابطه است. حالا بین 3 روز یا اکثر از 3 روز، یا اگر بیشتر از 40 روز هم شد، انشالله در پرونده این افراد اندالله ثواب مجاهد و جهاد رو بنویسند. اما اون افرادی که در حوزه های دیگر درگیری مرابطه میکنن چطور؟ مثلا یک کسی هست در فضای مجازی شبانه روز مرابطه می کند تا حرکت و خط رفتاری دشمن رو بشناسد و با این خط رفتاری مقابله بکنه یا دیگران مقابله بکنه. رصد دشمن در مرز مرابطه است. آیا رصد دشمن در فضاهای دیپلماتیک هم مرابطه است؟ رصد دشمن در فضای مجازی مرابطه هست؟ رصد دشمن در جنگ اطلاعاتی مرابطه هست؟ رصد دشمن در فعالیت‌های سوء اقتصادی که می‌کنه علیه کشور اسلامی مرابطه هست؟ اینها هم مرابطه است. اگر نگیم جهاد است. پس مرابطه فقط به مرزبانی در مرزهای جغرافیایی نیست، مرابطه تارتن علل حدود و اخرى ممکنه در سایر نقاط تماس. امروز نقاط تماس با دشمن گسترده شده، جنگ ترکیبی بخشش اقتصادیه، بخشش اجتماعیه، بخشش سیاسیه، بخشش امنیتیه، بخشش رسانه‌ایه. در این بخش ها یه عده‌ای وارد کارزار میشن، جنگ میکنن، یعنی میره به سلول های برنامه ریزی دشمن دست پیدا میکنه، اثر میگذاره، تخریب میکنه. کارت سوخت شما رو برای 48 ساعت از کار میندازن، میرید کارت سوختشون رو از کار میندازید، میرید سیستم بیمهشون رو مختل میکنید. این جنگه، این جهاده. اما یه موقع هم هست کسانی هستن که رصد میکنن نقاط ضعف و قوت دشمن رو در بیارن تا بدن دیگران یه همچنین اقدامی رو کنن. اینجا میشه مرابطه. به نظر میاد که اینها نیازمند به یک دقتی هست که در وقتش توی جنبندی اگر خدا توفیق داد اینها رو جنبندی میکنیم. از فرمایش شیخ در جلسه گذشته و در این جلسه چند تا نکته رو استنتاج میکنیم و چند تا پرسش رو مطرح میکنیم که این پرسش ها باید متراکم بشه و در آینده به طور مستوفا براش پاسخ تهیه کنیم. ایشون جهاد ابتدایی رو مشروع دانستند و ضمن اینی که مشروع دانستند کفایی قلمداد کردند و علاوه بر این که مشروع کفایی دانستند فرمودند که این جنگ و این جهاد با وجود امام به امامن مشروع است. کلمه امام رو ایشون با قید عدالت آوردند، تو بعضی از جاها با قید عصمت آوردند. آیا منظور از امام در اینجا از امام عادل همون امام معصومه یا مطلق امام عادله یا مطلق امام است عدول مؤمنین باشه یا فقیه باشه؟ منصوب از حیث منصوب خاص است، منصوب عام است؟ این نیازمند به بحث و تدقیق و بررسی است که مراد از امام چیه و کیه. ایشون در ابتدا در رابطه با اقدام هجومی یا جنگ تبلیغی سخن گفتن، جنگ ابتدایی، بعد فرمایششون رو عوض کردن با یک اللهم، یعنی حکم جهاد تبلیغی یا دعوتی یا ابتدایی رو فرق قائل شدن با حکم جهاد دفاعی رو. فرمودن اللهم الا ان يدهم المسلمين امر يخاف معه على بيزه الاسلام. وقتی خوف شد، وقتی تهدید به وجود اومد و یخشا بوارو، ممکنه که آسیب‌های غیر قابل جبرانی به جامعه مسلمین و مؤمنین بزنن، فرمود هینه ازن یجب دفاعهم، حینئذ یجب دفاعهم، دفاع اینها، دفاع در برابر اینها واجب است. خب این نکته دوم. پس فرق است بین جنگی یا جهادی که برای تبلیغ انجام میشه یا جهادی که برای دفاع. دفاع در جنگ نرم منطبق است با شرایط دفاع در جنگ سخت. اینجا هم به وجود امام عادلن هست یا نه هر کسی میتواند به هر شکلی کاری را انجام بده. ایشون در یکی از فرازها اعذار رو که مسقط تکلیف است رو بیان کردن. مثلا گفتن که کسی که فلج است این نمیتونه بره به سمت جهاد قدم برداره، یا نه تکلیف ازش ساقطه. آیا در جنگ نرم هم تکلیف ازش ساقطه؟ یعنی آدمی که به دلیل شل بودن نمیتونه سوار اسب بشه، نمیتونه سوار مرکب بشه، نمیتونه مانور کنه، به موقع بپره، بشینه، پا بشه، این عذر در جهاد نرم هم هست؟ یا جهاد نرم چون طبیعتش فرق میکنه، سلاحش فرق میکنه، تجهیزاتش فرق میکنه، اعذار متفاوت میشن، عذرها ممکنه یه چیز دیگری باشن. یه چیزایی رو که ما الان عذر میدونیم ممکنه عذر نباشن، یک چیزهایی که عذر نیست ممکنه عذر باشند. جنگ نرم جنگ هوشه. آدمی که از هوش سرشار برخوردار نیست شاید این به نوعی براش عذر به حساب بیاد. و بسیاری از کسانی که در جنگ سخت معذورن در جنگ نرم معذور ممکنه نباشن. یا نکته بعدی که فرمودن حکم وجوب جهاد ابتدایی از زنان ساقط است، یعنی لا یجب علی النساء. اونی رو که ایشون تأکید کردن یجب علی الرجال. خب نساء یا سبیان که گفتن به اینها واجب نیست، در جنگ نرم هم همینجوریه یا نه متفاوته؟ به نظر میاد اینها بخشش متفاوته. یک نوجوانی 13 ساله اعجوب است در عملیات حک، بالغم نشده، اگر این اومد در لشکر سایبری، در جنگ سایبری توانست فتوحاتی هم بکنه، امام در این لحظه به این روی برگردانه، همون جوری که پیامبر اکرم نسبت به عبدالله ابن عمر روی برگردون و بگه برو سالی دیگه بیا جنگ، یا نه این جوان 13 ساله توانایی رکاب زدن در جنگ نرم رو داره. به نظر میاد شروط یه خورده متفاوت است و متمایز و میشه برای اینها فکر جدیدی کرد و تصمیم مجددی گرفت. این مجموعه فرمایشات شیخ بود که در مبسوط به اون مراجعه کردیم و عرضه کردیم و این سوال‌ها و مطالب توی جمع‌بندی ازش استخراج شد. امیدواریم مجموعه این سوال‌ها و نکات رو که استخراج می‌کنیم بعد از بررسی فرمایش سایر بزرگواران مورد حلاجی قرار بدیم و پاسخ مناسبش رو در چارچوب بحث جنگ نرم تقدیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.